با نام او و با سلام. دیروز شرح و مقابله و نقد و بررسی غزل 393 به پایان رسید. در این برنامه کلیه آرایه های این غزل رو که زیاده از 70 شاید آرایه باشند به عرض شما خوبان خواهیم رساند. صنعت های معنوی و لفظی دانش بدیع رو امروز با شما به روشنی بحث خواهیم کرد. بیت مطلع: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم و شهرم سجع مترفه. چرا؟ چون درست است که از نظر وزن هم سویند، هم جهتند، اما کاملا هم وزن نیستند. منم شهرم، اگر منم و رم بود سجع متوازی بودند، اما شهرم یک واژه بر منم فزونی دارد. شهره و شهرم میتوان با گشاده دستی گفت که جناس ناقصند، اما بهتران است که شهره و شهرم را هم‌آوایی و هم‌حروفی بدانیم. بگوییم چند هم‌حروفی دارند و هم‌آوایی، زیرا نمیتوان حقیقت این دو واژه را جناس نامید ولو جناس ناقص. دیده و دیدن، آرایه جناس اشتقاق. شهره و دیده، ببینید شهره دیده سجع متوازی اند، زیرا هم وزنند و هم روی، نه به خاطر اون ه، اون اصلا ه نیست، یک صداست ا، اون صدای پایانی، اون آوای پایانی شهره و دیده در واقع یک آواست. کسی از شنوندگان عزیز در شمار هم حروفی نپندارد و ه قلم داد کند، سجع متوازی اند. و اما سجع متوازن، دو سجع متوازن در میان شهر عشق، میبینیم هم وزنند، یا حالا شهر عشق. این اعراب خیلی مهم نیست، خود اون آوا مهم است. شهر بر وزن فعل و عشق هم بر همین وزن. این دو واژه از آنجا که هم وزنند ولی هم روی نیستند، سجع متوازنند، یا سجع هم سنگ و هم وزن و هم آوا و هم آهنگ. هم حروفی م 6 بار، د 7 بار و ن 5 بار، همچنین ش و ر هر یک 3 بار فقط در مصرع نخست. بیت دوم: وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما یا شریعت ما کافریست رنجیدن، یا شریعت ما کافریست. کنیم و کشیم سجع متوازی، زیرا هم حرف رویشون از یک جنسه، هم وزنن. سجع متوازی یا سجع همسان، همگون، همشکل. ملامت و طریقت سجع متوازی، کافر و در سجع مترف یا سجع همسوی و همجهت. وفاب و ما با سجع مترف، خوش بودن و رنجیدن. طبیعی است که این دو واژه با یکدیگر در طباق و تضاد است. هم حروفی م 6 بار، ر 5 بار، همچنین ش، ت با هر املایی و ک هر یک 4 بار. هم‌آوایی 6 مثبت کشیده ای و 5 مثبت کشیده آ در این بیت در خور تأمل است. بیت سوم: به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت حتما راز پوشیدن. میان پیر و میکده و راه نجات و راز پوشیدن تناسب برقراره. گفتم و گفت باز با هم تناسب دارند. نجات و بخواست، ملاحظه بفرمایید، نجات بخواست
سچ مکرفند یا به گونه‌ای متوازی میان میکده و جام و می نیز تناسب دیده میشه. سه سچ متوازن در پی هم، کدامند آن سه سچ متوازن یا سچ هموزن، همسنگ، هماوا، هماهنگ؟ این است: راه، جام، راز. میبینیم که این سه سچ هم وزنه ولی حرف رویشون از یک جنس نیست. به این نوع سچ ها سچ متوازن میگوییم یا سچ همسنگ، هماوا، هماهنگ، هموزن. و اما دو سچ متوازن دیگر، خواست، جام، میبینیم که هماوا و هموزنند. همچنین میان راه نجات و راز پوشیدن تناسب برقراره. میان پیر و چیست، ملاحظه بفرمایید، چیست؟ پیر، سچ متوازن یا هموزن و همسنگ. همحروفی ت 5 بار، م 4 بار و نیز هماوایی 5 مصوف کشیده آ. بیت 4: مراد دل یا مراد ما، ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. میان تماشا و باغ عالم و رخ و گل چیدن طبیعیه که تناسب برقراره. تناسب یا آرایه مراعات و نظیر. میان دل و دست و چشم و رخ باز تناسب برقراره. چرا؟ زیرا دل و دست و چشم و رخ هر یک از اعضای بدن آدمی هست. میان مراد و دل و مردم تناسب برقراره. مراد مال دله، دلم در واقع به مردم تعلق داره. از این منظر تناسب دیده میشه. سچ متوازن یا همسنگ و هموزن میان واژگان دست، چشم. ببینید از نظر آوا، موسیقی و تون، این دو واژه همسچ اند، سچ متوازن اند. دست، چشم، هر دو بر وزن فعل. این آوا، یعنی ما هرگز وقتی از نظر موسیقی و آوا میخواهیم دو واژه را بسنجیم، نه به لفظش کار داریم نه به معنیش، فقط به ملودی، فقط به موسیقی، تون، آواش توجه داریم. اما همین دست و چشم از نظر لفظ و معنی با یکدیگر تناسب دارند. از نظر لفظ و معنی آرایه مراعات و نظیر یا تناسب را برای ما تضمین می کنند. از نظر موسیقی و ملودی سچ متوازن رو. و باز میان رخ و گل، ملاحظه بفرمایید، رخ، گل هم وزنه. از نظر آوا و ملودی با هم سچ اند. چه سچی؟ چون هم وزنند ولی هم روی نیستند، یعنی حرف آخرشون از یک جنس نیست، سچ متوازنند. اما از نظر معنی و لفظ رخ و گل با هم تناسب دارند. روی او از لطافت چون گل است. مردم چشم، پیش از این هم عرض کردیم، همون معادل یا مترادف با انسان العین یا انسان العین، به گونه ایهام تناسب دلپذیری در این بیت به کار رفته که مفصل شرح گفتیم. همحروفی م 6 بار، د 5 بار، هماوایی 5 مصوف کشیده آ در این بیت. بیت 5: به می پرستی از آن، از آن یعنی بدان سبب، از آن جهت یا از آن سبب و یا از آن، به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم و نزدم بر آب. ضبط قزوینی رو لحاظ نفرمایید، بر آب زدم ضبط بفرمایید. که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به تفصیل درباره پرستش با هم صحبت کردیم. حال می و خراب با یکدیگر تناسب داره. براب و خراب عرض کردیم اگر بپذیریم آرایه جناس لاحقند، اما اگر نپذیریم بدین سبب که براب مرکب است و ساده نیست، چون بر تشکیل شده از بر و آب، ناگزیریم سجع متوازی بخوانیم این دو را، بگوییم براب و خراب. حالا اگر سجع لاحق نمیپذیرید، سجع لاحق چه بود؟ دو واژه همانند هم که فقط حرف اولشون با یکدیگر فرق کند. شم همیشه به یاد داشته باشیم، جمع اولی شه هست حرف اولش، دومی جه. همه واژگانی که این گونند و یا دو واژه همانندی که حرف وسطشون با یکدیگر فرق کنه، به این نوع جناس ها هم جناس لاحق میگوییم. فرهاد، فریاد. پس جناس لاحق دو واژه همگون که نخستین حرفشان با یکدیگر متفاوت باشند یا حرف میانیشان با یکدیگر تفاوت داشته باشد. بر این پایه براب و خراب را از آنجا که هم وزنند و هم رویند سجع متوازی می خوانیم. اما واژه نقش، نقش در مصرع نخست و نقش در مصرع دوم، از آنجا که این دو واژه از نظر معنی کاملا با هم مستقلن، یعنی به هم از نظر معنی با یک دیگر متفاوتند، برای ما آرایه جناس تام یا کامل رو تضمین کردند. اما نقش، عرض کردیم نقش زیاده از 50 معنی دارد. حال این معانی دم دستی نقش رو با هم مرور کنیم. اثر، نشان، صورت، تصویر، شکل، نشانه ها، خط ها، علائم، عمل کرد، طرح، نقطه و خال و نیز رنگ و نگار، نقش و نگار و یا کاری که با تردستی انجام میگیره. همچنین اصطلاحات دانش‌های گوناگون مثل نقش در دستور زبان که نقش این کلمه را در جمله مشخص کردن، نقش در موسیقی که این بیت را خواندیم، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. نقش یکی از اصطلاحات دانش موسیقی است و می تواند به معنی گوشه ها، نغمه ها، مایه ها و یا تصنیف ها به کار رود. اما نقش که عرض کردیم به معنی اثر و نشان و جای پای و سایه نیز می تواند باشد، غرض نقشیست که از ما بازماند. اما ترکیب ها، نقش بستن، نقش پذیرفتن، نقش کشیدن، نقش انگیختن، نقش باختن، نقش آمدن، نقش آوردن، نقش براب زدن، نقش بر زمین شدن، همینطور نقش داشتن، نقش خواندن، نقش آفریدن، به نقش پرداختن، نقش نشستن و ده ها ترکیب دیگر. اما نقش براب زدن یا نقش خود براب زدن نیز ترکیبی کاملا ایهامی است، یعنی کاری بی حاصل کردن. خط براب می کشند، نشانه بر روی آب می گذارند، لحظه یعنی در همان لحظه چیزی به جا نمی مانند. بدین معنی است که یعنی در شادخواری غرق شدن و تا پایان به میگساری پرداختن، دو دیگر کاری بی حاصل انجام دادن، سه دیگر عرض کردیم بناهای دیروز، بناهای قدیم، بیشتر خاصه بنای بی چیزان و تهی دستان، از آنجا که با خشت و خاک و گل بوده است، تنها با اندک آبی که در پی آنها راه میافته از میان کل بنا میرفت. بر این پایه باده با میخاری بنای خودخواهی ها، زاهد نمایی ها و خود پرستی ها را بران سر است که ویران سازد. میان زدم و کنم سجع متوازی برقرار است. پرستی و پرستیدن آرایه جناس اشتقاق به کار رفته است در این دو واژه. اما خود از آنجا که در این دو مصرع به دو معنی تقریباً مستقل به کار رفته، میتونه آرایه جناس کامل یا تام برای ما فراهم کنه. اما دو آرایه پای در پایانی یا رد العروض الی الابتدا، چرا؟ زیرا خود، ملاحظه بفرمایید، در پایان مصرع نخست دیده میشه و در تقریبا پایان مصرع دوم هم دیده میشه. عرض کردیم بخش پایانی مصرع نخست را عروض یا پایه میگویی، بخش پایانی مصرع دوم را نیز عجز یا پایان میگوییم. در نتیجه پایه در پایانی، آرایه پایه در پایانی یا رد العروض الی العجز، زیرا خود در پایان هر دو مصرع به کار رفته است. همچنین یک آرایه دیگر از همین قبیل، آرایه پایه در پایانی، به اعتبار به کار رفتن نقش در پایان هر دو مصرع، اما آن و آب سجع متوازن، آن آب با هم هم وزنند ولی هم روی نیستند. پس میگیم سجع هم سنگ، هم وزن، هم آهنگ، هم آوا یا متوازن. این بیت آرایه های فراوان و پرشماری را در خود جای داده است. خراب کنم، خراب میتوان به معنی مست کردن، مدهوش شدن نیز به کار رود که اینجا مقصود نیست، در اینجا به معنی ویران ساختن است. در نتیجه با می پرستی میتواند ایهام تناسب برای ما فراهم کند. اما می پرستی و خود پرستی با یکدیگر در تضادند. هم حروفی نه 5 بار و نیز حرفهای ب و د هر یک 4 بار در این بیت توجه و جلب میکنند. هماوایی 4 مثبت کشیده آ و اما بیت 6. پس ملاحظه فرمودید در این بیت زیاده از 15 آرایه خودنمایی می کرد. به رحمت سر زلف تو واسقم، عرض کردم ورنه به هیچ وجهی با این دو مصرع نمی تواند ارتباط برقرار کند. نظر این کمترین آن بود که یا باید بگوییم زیرا یا باید بگوییم آری که اجازه نداریم. به رحمت سر زلف تو واثقم، آری یا زیرا به معنای چرا که، کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. بیت جلال الدین بلخی بزرگ را به یاد داریم که عشق از معشوق اول سر زند، پس به عاشق جلوه ای دیگر زند. حال رحمت و ورنه، ببینید رحمت ورنه سجع متوازنند. میان سر و زلف و کشش، کشش یعنی جاذبه، کوشش هم یعنی سعی. بنده این توضیحات واضحات رو در واقع برای دوستان دانش آموزم عرض می کنم. سخنوران فاضل و شنوندگان حافظ پژوه زیاده از این کمترین نرنجند. میان سود و سو، ملاحظه بفرمایید، سود سو میتواند جناس زائد برقرار شود. میان کشش و کوشش به گونه ای آرایه جناس ناقص میتواند سو و کو سجع متوازی سر و ور باز سجع متوازی و اما دو سجع متوازن دیگر رحمت نبوت نبوت نخوانند. پاره ای از دوستان عزیز دانش آموزی که تازه به این برنامه پیوستند، رحمت نبوت به گونه با هم هم وزنند، هم حروفی نه چهار بار و نیز سه چه سین و چه سه نقطه و ز، زیرا اینها واجگاهشون در واقع با یکدیگر نزدیک است، از یک واجگاه در واقع باید عرض کنم شنیده میشند. در مجموع شش بار، سه بار سین، یک بار سه و دو بار ز، ر سه بار فقط در مصرع نخست، د سه بار در مصرع دوم، ش باز در مصرع دوم سه بار. اما هم‌آوایی سه مثبت کشیده او در بخش پایانی مصرع دوم، بیت هفت، به طوف میکده خواهیم رفت زین مجلس، یا انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس. عرض کردیم تافت حتما خالی از ضعفی نیست، زیرا برتافتن باید می بود و انان برتافتن یعنی در واقع سر مرکب را به سوی دیگر گرداندن. و بهتران دیدیم که مبتنی بر کهن‌ترین دست نوشته به طوف میکده خواهیم رفت بخوانیم و نه از این مجلس بلکه زین. چرا؟ زیرا زین معانی ایهامی لطیفی نیز دارد، نخستان که به معنی زین و برگ اسب و مرکب نیز هست که در این بیت مقصود نیست. زین در این بیت ترکیبی است از حرف اضافه از و ضمیر اشاره این، آن وقت می تواند با انان و دیگر واژگان ایهام تناسب روشنی داشته باشد. میکده و مجلس و از با یکدیگر در طباق و تضادند. انان و عملان که وعظ بی عملان، انان و عملان سجع مترفند، وعظ و بی عملان و نشنیدن با هم تناسب دارند. دست و وعظ سجع متوازنند، هم حروفی نه هفت بار، هم آوائی چهار مثبت کشیده آ و چهار مثبت کشیده ای در این بیت. اما بیت هشتم، ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب. خط از واژگان ایهامی است، نخست به معنی نگاشتن و هنر خط است که در این بیت مقصود نیست، دو دیگر به مفهوم موهای تازه رسته در اطراف روی و چهره است، در نتیجه با رخ و گرد و خوش و همچنین عارض آرایه ایهام تناسب برای ما تضمین میکنه. میان خط و آموختن و گرد و خوبان و خوش و گردیدن نیز تناسب وجود داره. مهر نیز از واژگان ایهامیست، نخست به معنی خورشید که در اینجا مقصود نیست، دو دیگر به معنی عشق است، در نتیجه با واژگان گرد، رخ، گردیدن، خوب، خوش میتواند اینجا مهر را که مفهوم ایهامیش به معنی خورشید و گردیدن رو به همه معانی التفات خواهیم داشت. میان رخ و گرد نیز تناسب برقراره، همچنین عارض و رخ مترادف با یکدیگرند. آرایه ایهام ترجمه که پیوسته با شما صحبت کردیم، گرد عارض و خوبان و خوش نیز تناسب وجود داره. گرد و گرد آرایه جناس ناقص رو برای ما تضمین میکنه. ایهام تدائی، زیرا گرد گرد رو به یاد میاره. خوب و خوبان آرایه جناس مزیل. مهر و گرد سجع متوازن، رخ و خوش سجع متوازن، همحروفی خ 5 بار، ر 6 بار، ب 4 بار، د 3 بار فقط در مصرع دوم هماوایی 5 مثبت کشیده آ. اما بیت نهم میان ساقی و می و جام تناسب برقراره، ساقی و حافظ سجع متوازن، اما سه سجع متوازن در پی هم زه دست بوس و باز سه سجع متوازن دیگر می و لب و جز تضاد و طباق بین مبوس و بوسیدن، سجع متوازی میان اسب و دست، هم حروفی سه 5 بار در مصرع نخست، 3 بار حرف میم در مصرع دوم، 3 بار حرف د به کار رفته، هماوایی 5 مثبت کشیده آ. تا فردا وقت خوش. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری رنجیدن، که در شریعت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. به طوف میکده خواهیم رفت از این مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. به خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.